ساعت 19 به وقت ایران. جمعه 13 ژانویه 2012 میلادی، 23 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاهتان خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز مهتاب وحیدی راد با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری، با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به نقل از مقاماتی که نامشان فاش نشده است خبر داد که کاخ سفید واشنگتن از طریق کانال محرمانه‌ای به شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. این مقامات مجرای رساندن پیام باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی را فاش نکردند، اما گفتند این اقدام از طریق سفارت سوئیس در تهران انجام نگرفته است. ایرج گرگین پیشکسوت رسانه‌های ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صبح جمعه در سن 77 سالگی در آمریکا درگذشت. ایرج گرگین از روز یکشنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفکس ویرجینیا بستری شده بود. ایرج گرگین از حدود 6 سال قبل با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. او کار در رادیو ایران را از سال 1337 آغاز کرد و یکی از برجسته ترین گویندگان تاریخ رادیو ایران بود. شماری از فعالان حقوق بشر در منطقه‌ای در خاک ترکیه در نزدیکی مرز سوریه دست به اعتصاب قضای دو روزه‌ای زدند. این فعالان حقوق بشر می‌گویند دولت سوریه مانع از ورود آنان به خاک سوریه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به معترضان است. این افراد اکثراً سوری‌ها مقیم کشورهای خارجی از جمله آمریکا هستند که به این منطقه سفر کردند تا به قربانیان سرکوبی‌های سوریه کمک‌های دارویی و خدمات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه برسانند. نخست وزیر ژاپن برخلاف اظهارات پیشین وزیر دارایی‌اش از تحریم نفت ایران فاصله گرفت. نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولت هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. روز پنجشنبه وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود اعلام کرده بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. دادگاه تجدید نظر بریتانیا حکم استرداد کریستوفر تاپین، بازرگان 64 ساله بریتانیایی، را به آمریکا تایید کرد. کریستوفر تاپین متهم است که در سال 2006 میلادی قصد داشته است قطعات موشک‌های زمین به هوای هاوک را از طریق آمریکا و هلند به ایران بفروشد. غافل از آنکه چند تن از افراد وارد در این معامله ماموران مخفی آمریکایی بودند. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر پاکستان در تماسی تلفنی با کمیسر عالی بریتانیا در اسلام آباد از احتمال وقوع کودتا و تلاش ارتش برای کنار زدن حکومت غیر نظامی این کشور ابراز نگرانی کرده و از بریتانیا درخواست پشتیبانی کرده است. این خبر را آسوشیتد پرس روز جمعه امروز از قول یک مقام رسمی بریتانیایی و یک مقام رسمی پاکستانی نقل کرده است.
مهتاب وحیدی راد تازه ترین خبرها را می شنیدیم و باز در همین مجله شامگاهی. جهانا همانا فسوسی و بازی، که بر کس نپایی و با کس نسازی. چرا عمر دراج و تابوس کوته، چرا مارو کرگس زیاد در درازی. از یاری مهربان، از استادی همیشه خوشگوی و شکیبا یاد می کنیم. از ایرج گرگین، یکی از بنیادگذاران همین رادیویی که امروز با نام رادیو فردا خدمتگزار شماست. جهانا همانا فسوسی و بازی، فسوسی و بازی. تنگه هرمز خط قرمز ماست. بستن این تنگه جهانی را از سر بیرون کنید. این بار خود رئیس جمهوری آمریکا اخطار کرده است. این بار اخطار مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی. از یک کشدارگویی دیگر خطاب به آیت الله خامنه ای میگوییم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. جهانا همانا فسوسی و بازی، که بر کس نپایی و با کس نسازی. به ظاهر یکی بیت پر نقش آذر، به باطن چو خوک و گرازی. یکی بوستانی پراکند نعمت، بر این سخت بسته بر آن نیک بازی. چرا زیرکانند بس تنگ روزی، چرا ابلغان راست بس بینیازی. چرا عمر دراج و تاووس کوته، چرا مار و کریس زیاد در درازی. اگر نه همه کار تو باجگونه، چرا آنی که ناکستر او را نوازی. این جهان فسوس و بازی، این جهان جای آز، این جهان درو را وانهاد و رفت. بامداد امروز به وقت فیرفکس در ایالت ویرجینیای آمریکا. و مرگ چون این خواجه نکاریست خورد. مرگ ایرج گرگین، یار مهربان ما، استاد مهربان ما، یار و استاد همه دستندرکاران رسانه های گروهی، به خصوص رادیو و تلویزیون در ایران. ایرج گرگین که بامداد امروز در سن 77 سالگی ما را گذاشت و رفت. ایرج گرگین پیشگام نوآوری ها در پیشه برنامه سازی و برنامه گردانی رادیو بود. او دریچه های جهان نوین رادیویی را به روی ایرانیان گشود. ایرج همزمان پنجره های رادیو ایران را به روی نوآوران در عرصه ادبی ایران نیز گشود. از جمله از همین دریچه بود که فروغ فرخزاد، شاعره نامدار معاصر، هواهای تازه گرفت.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشتار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من، چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت.
سروده فروغ فرخزاد بود با صدای جاودانه ایرج گرگین و جاودانه دیگری از ایرج ما، از استاد ما یاد می کند در گفتگویی با فرین عاصمی از رادیو فردا. جاودانه غزل بانوی ایران، سیمین بهبهانی، که عمر او دراز باد. به این گفتگو توجه کنید.
خبر خوشی نبود، بسیار دلگزاز بود و من با آقای گرگین آشنایی داشتم، دوستی داشتم تا مدتی که در ایران بودند و در رادیو کار میکردند. همیشه با هم تماس داشتیم، برنامه هایی داشتم با ایشون. اولین مصاحبه ای را که در کار شاعری من انجام گرفت همون مصاحبه بود که با آقای گرگین انجام گرفت و الان من به قدری هیجان زده هستم از شنیدن خبر ناخوش که نمیتونم چی بگم. ایشون مردی شریف بود، خود ساخته بود، بسیار منظم و منزه بود. تا موقعی که در ایران بود با کمال آزادگی خدمت خودش رو انجام داد. وقتی هم که در آمریکا منزل گزید، اونجا هم کارهای بسیار بسیار جالبی انجام داد. من با او چند شب شعر داشتم که به دعوت او نوارهای شعرم به اصطلاح به توسط او ضبط می شد. الان واقعا گلوی من گرفته. این خبر خیلی ناگهانی برای من و من مرگ جان گداز را به خانواده محترم او تسلیت میگم، همینطور به خانم عاطفه گرگین همشیره او و به همه دان او واقعا که در دوستی استوار بود، در کار خودش تک و تنها بود، یعنی تک بود. منظورم این است که کاری که او میکرد دیگران نظیرش انجام نمیدادند و یکی از مفاخر ادبی ما و تلویزیونی ما از دست ما رفت.
خانم بهبهانی، اشاره کردید به مصاحبه‌ای که با شما داشتن آقای گرگین، اولین مصاحبه‌ای که گفتید در زمینه شعر با شما شد، آقای گرگین مصاحبه کردن. خاطره‌ای دارید از اون زمان؟ تعریف می‌کنید برامون که چطوری بود این مصاحبه، دیدارتون چطور بود؟
ایشون از من دعوت کردن، من رادیو رفتم و میکروفون رو به دستم دادن و از من سوال کردن، من سوال‌ها رو جواب دادم و خب اون وقت خیلی جوان بودم و اول کارم بود، برای من خیلی دلگرمی بود این مصاحبه. این مصاحبه آثارش و شنیدن مردم خیلی دلپسند بود، شعرهایی خواندم تو اون در تو مصاحبه و بعد از اون هم همیشه در مصاحبه ها در جاهایی که شعر خوانده می شد اینها حضور پیدا می کردم و من سپاسگزار گرگین هستم که همیشه توجه داشت به امثال من، همیشه موخیزان را به مک می کرد، یاری می کرد و وقتی هم که در امریکا بودم باز اولین دعوت از طرف انجمن زنها شد که بانوان شد. اولین شب شعر را من به دعوت اون خانم ها و به کمک آقای جرج گرگین گذاشتم. به هر حال همیشه خشت اول رو ایرج گرگین گذاشت.
سیمین بهبهانی، غزل بانو، در واقع غزل شه بانوی ایران، از ایرج یاد میکرد. ایرج گرگین، یار و استاد بزرگ ما، نه تنها درهای رادیو ایران را به روی دنیای امروز گشود، به روی ادب امروز پارسی گشود، که همواره در ادبیات فارسی نیز غور می کرد و راه را برای ادبیات کلاسیک ایرانی نیز همواره باز می گذاشت. ایرج گرگین این بار با جاودانی دیگری از ادب پارسی، خواجه شیراز، لسان الغیب.
گلبن عیش می دمد، ساقی گل ازار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گلرخ یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس، نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس، ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
این گردش تابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشستی که سواران همه رفتند. ایرج معصومتر از ایرج شاهنامه از میان ما رفت. استاد ایرج گرگین با آرزوی شکیبایی برای همسر او عزم و دیگر اعضای خانوادهش. شما نیز یاد ایرج ما را گرامی داشتید.
خواستم فوت استاد گرانقدر آقای ایرج گرگین رو به تمام جامعه فرهنگی و مطبوعاتی داخل و خارج کشور به خصوص شما پرسنل زحمتکش فردا تسلیت عرض کنم. نامش زنده، راهش پابرجا و یادش گرامی باد.
خبر درگذشت بزرگمرد رسانه ایرج گرگین واقعا منو متاثر کرد. منی که قیافه این مرد رو از سالهای اولیه که وارد تلویزیون و استلار پایگذاری کرد قیافه شد به یاد دارم، اون قیافه زیبا و صدای زیباش. واقعا درگذشتش به تمام ملت ایران و به خصوص به کارکنان رادیو فردا که ایشون بنیانگذارش بود تسلیت میگم و انشالله که روح ایشون قرین رحمت باشه و در بهشت خداوند قرار بگیره.
من خبر واقعا شوک‌آور فوت آقای ایرج گرگین رو شنیدم و اصلا تمرکزم از دست دادم. بقدر این خبر پر از تأثیر و تأسف و شوک بود، شاید نتونم مقصودم رو بگم. به هر حال با همه شما عزیزانی که از نزدیک کار کردیم به رادیو فردای گلم که همه تون رو دوست دارم تسلیت میگم و برای بقیه بازماندگان و برای شما بچه های رادیو فردا آرزوی سلامتی و عاقبت بخیر و موفقیت میکنم.
از شنیدن خبر درگذشت آقای ایرج گرگین خیلی متاسف شدم. من به نوبه خودم این زایعه دردناک و به همه آزادی خواهان جهان تسلیت عرض میکنم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
مجله شامگاهی پیش روی شماست. تنگه هرمز خط قرمز ماست. اندیشه بستن آن را از سر بیرون کنید. در پی تهدیدهای پیاپی سران جمهوری اسلامی به بستن این تنگه، محل عبور نزدیک به 40% از کل نفت جهان، این بار و برای نخستین بار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تهران هشدار گفته است که واشنگتن بستن تنگه هرمز را بر نخواهد تافت. و باز این بار برای نخستین بار رئیس جمهوری آمریکا مستقیما به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه اخطار کرده است. آنچنان که جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد، هنوز به درستی روشن نیست که پرزیدنت اوباما از چه کانال یا کانالی این تهدید را با آیت الله خامنه‌ای در میان گذاشته است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، کاخ سفید واشنگتن در پیام خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به وی اعلام کرده است که بستن تنگه هرمز خط قرمز محسوب می شود و چنین حرکتی پاسخ آمریکا را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی تهدید کرده است که در صورت اقدام نظامی یا شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی تنگه باریک و استراتژیک هرمز را مسدود خواهد ساخت. تنگه هرمز محل عبور حدود 1/5 کل نفت صادراتی جهان است. مقام‌های دولت آمریکا حاضر به ارائه جزئیات بیشتر درباره کانال ارتباطی مخفی مورد استفاده خود برای تماس با حکومت ایران نشدند و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده‌اند که رابط یاد شده دولت سوئیس نبوده است. پیش از این آمریکا برای تماس‌های گاه به گاه خود با جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت سوئیس وارد عمل می‌شد. آمریکا و متحدانش به تازگی بر شدت تحریم‌های خود علیه برنامه هسته‌ای ایران افزودند. دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به صورت مخفیانه به دنبال تولید سلاح‌های اتمی است. ایران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش به طور کامل صلح‌آمیز بوده و اعلام کرده است که در برابر هر گونه حرکت تهاجمی علیه تأسیساتش مقابله به مصر خواهد کرد. در چند روز اخیر و به دنبال ترور یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران، تهران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این ماجرا کرد. مقام‌های رسمی آمریکا داشتن هر گونه نقشی را در این حمله رد کرده‌اند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در این میان گفته است در هفته‌های پیش رو رزمایش‌های دریایی جدیدی را در تنگه هرمز اجرا خواهد کرد. تنگه هرمز مجرای ارتباطی خلیج فارس به دریای عمان است. از سوی دیگر آمریکا هم یک ناو هواپیمابر دیگر خود را به نزدیکی خلیج فارس اعزام کرده است. سومین ناو هواپیمابر آمریکایی نیز همکنون در راه رسیدن به این منطقه است.
جمشید زند، اختیار رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی، بر پایه گزارش ها.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سرانجام جمهوری اسلامی خود را آماده ساخته تا برای پذیرایی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را آب و جارو کند. این بازرسان قرار است ماه آینده به دعوت رسمی جمهوری اسلامی از ایران دیدن کنند. جمهوری اسلامی می‌کوشد تا پیش از رسیدن موعد عرضه گزارش جدید یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران به شورای حکام آن آژانس راهی برای برون شد از بحران هسته‌ای دامنگیر سران جمهوری اسلامی بیابد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مینا بهاربست از رادیو فردا.
خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که هیئت بازرسان ارشد آژانس 28 یا 29 ژانویه، حدود دو هفته دیگر، به تهران می‌رود. خبر مذاکره آژانس با ایران برای اعزام چنین هیئتی پیش از این هم منتشر شده بود، اما آنچه که تازگی دارد گزارش‌های مربوط به موافقت ایران است برای گفتگو درباره سوال‌های مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران و آنچه که مطالعات ادعایی خوانده می‌شود. خبرگزاری‌ها صرف موافقت ایران با صحبت در این مورد را دارای اهمیت زیادی توصیف کردند. به گفته دیپلمات‌ها، ایران در مذاکرات اخیرش با آژانس در وین با این موضوع موافقت کرده، اگرچه علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرده است. یوکویا آمانو، مدیر کل آژانس، در گزارش خود در آبان ماه گذشته بر لزوم اعزام چنین هیئتی به ایران تاکید کرده بود. مدیر کل آژانس در آن نشست به رغم هشدارها و تهدیدهای ایران، ضمیمه ای را همراه گزارشش منتشر کرد که در آن برای اولین بار اطلاعاتی که آژانس معتبر توصیف کرده بود درباره فعالیت‌های مرتبط با ساخت چاشنی انفجاری اتمی، طراحی مدل‌های کامپیوتری کلاهک هسته‌ای و استفاده از دانشمندان خارجی برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران انتشار یافت. اما شورای حکام به جای ارجاع دوباره موضوع به شورای امنیت سازمان ملل تا نشست بعدی شورای حکام که در ماه مارس، اواخر اسفند یا اوایل فروردین ماه تشکیل خواهد شد، به ایران فرصت داد تا آنچه را که پاسخی معنادار توصیف شده به سوال‌های آژانس بدهد. ظاهراً آنچنان که خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها می‌گویند، ایران اکنون موافقت کرده در این باره گفتگو کند. بهروز بیاد، مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین، چنین موافقتی را مهم می‌داند.
در واقع یک قدمی به پیشه، چرا که تا کنون ایران همیشه گفته که این ادعاها اینا جعلی‌اند و از این لحاظ جواب جدی بهش ندادن. در زمان ریاست آقای البرادعی هم بارها روی موضوع تاکید کرده بود که این اطلاعاتی که ما داریم اطلاعات بی‌پایه نیستند، شما باید به طور جدی بهشون بپردازید. و الان به نظر می آید که توافق کردن که بشینن راجع به این صحبت بکنن. این قدم به پیش، البته آیا تا چه حد قدمی به پیش خواهد بود واقعا بسته به این دست که این مذاکرات چطوری تا چه حد با جدیت پیش برده شوند.
موافقت ایران با سفر هیئت بازرسان سازمان ملل در حالی است که تقریباً همزمان ایران آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20% در تأسیسات هسته‌ای فردو را اعلام کرده است. اقدامی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تحریک‌آمیز خواندند. بهروز بیات موافقت همزمان ایران با مذاکره و اعلام و آغاز فعالیت در تأسیسات فردو را اینگونه ارزیابی می‌کند.
در واقع دو جور میشه به موضوع نگاه کرد. یکی این که ایران میخواد با نشون دادن این که قادر است در سطوح بالاتر غنی‌سازی بکند، در واقع با دست پر روی مذاکره بنشیند. و موضوع دیگه هم این میتواند باشد که صرفاً اقدامی باشد در جهت کاهش تنش.
در هر صورت موافقت ایران با سفر هیئت بازرسان آژانس در حالی است که قرار است اتحادیه اروپا 23 ژانویه 10 روز دیگر تصمیم خود را درباره تحریم نفتی ایران رسما اعلام کند. همزمان ایران پس از سفر علی لاریجانی به ترکیه میگوید که خواهان مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ترجیحاً در استانبول است.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. و از ساعت 14 2 بعد از ظهر تا ساعت 19 7 بعد از ظهر افزون بر طول موج های پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با یک چرخش بدن، گامی به پس، خیزی به پیش، با شوتی سنگین به سوی هدف، یک راست به گوشه ای از چارچوب دروازه که هدف من قرار می گیرد، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما چاره ای ندارد جز این که تازه های جهان ورزش را دروازه‌بانی کند.
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال فهرست بهترین تیم‌های باشگاهی جهان در سال 2011 میلادی را اعلام کرد که تیم بارسلونای اسپانیا با 367 امتیاز همچنان برترین تیم دنیا است. در این فهرست رئال مادرید رقیب سنتی بارسا با 312 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. ولز، سارسفیلد آرژانتین، منچستر یونایتد و منچستر سیتی انگلیس و سانتوس برزیل هم در رتبه‌های سوم تا ششم ایستاده‌اند. در این رده‌بندی تیم سپاهان ایران در رده 128 جهان و ششم آسیا قرار گرفته. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دولت به باشگاه‌هایی که حرفه‌ای نباشند کمک مالی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیدوار رضایی روز جمعه در برنامه ورزش و مردم سیما اعلام کرد برای ورزش قهرمانی و همگانی دولت را موظف کردیم که وام، تسهیلات و اعتبارات بلاعوض در اختیار باشگاه ها قرار دهد. در ابتدای سال 90 با تصویب مجلس شورای اسلامی هر نوع کمک های مالی به باشگاه های دولتی قطع شده بود و بسیاری از تیم‌های لیگ برتری مانند ذوب‌آهن اصفهان، ملوان انزلی و شاهین بوشهر با مشکلاتی روبرو شدند. کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران هفته 20 مسابقات لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس محمود رفیعی بازی استقلال مس کرمان و احمد صالحی دیدار پرسپولیس شهرداری تبریز را قضاوت خواهند کرد. استقلال روز یکشنبه در تهران و پرسپولیس روز دوشنبه در تبریز به مصاف حریفان می‌روند. از سوی کمیته داوران فیفا، مسعود مرادی ناظر بین المللی داوری ایران برای نظارت دیدار تیم‌های قطر و عربستان انتخاب شد. این مسابقه در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 در آسیا روز سوم اسفند ماه سال جاری به میزبانی شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد. و پیروزی 2-1 دیشب بارسلونا مقابل اوساسونا در مرحله یکشم نهایی جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری باعث شد تا هواداران فوتبال شاهد دو ال کلاسیکوی دیگر باشند در دو بازی رفت و برگشت مرحله 1/4 پایانی این مسابقات. به گزارش خبرگزاری ها ال کلاسیکوی اول در دیدار رفت مرحله 1/4 کوپا دل ری بین رئال مادرید و بارسلونا روز چهارشنبه هفته آینده 28 دی در سانتیاگو برنابئو و دیدار برگشت یک هفته بعد در نیوکام برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.